أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. این کریمه هم از اون آیاتی است که چیزی را به بشر یاد می‌دهد که بشر از نزد خود نمی‌تواند یاد بگیرد، یعنی مصداق و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است. انسان با ادله و براهین عادی که در اختیار دارد خیال می‌کند به اینکه سعادت و شقاوت در همین دنیا خلاصه می‌شود، و اگر کسی از امکانات و مسائل رفاهی بیشتری برخوردار بود سعادتمند است، و اگر کسی در این جهت محروم بود مثلا شقی است، و اگر ظالمی در امکانات و رفاه زندگی کرد و مرد به کیفر نرسید و ماننده. ولی قرآن کریم می‌فرماید ما به شما چیزی یاد می‌دهیم که شما نمی‌دانید. همانطوری که در باره شهدا فرمود شما خیال نکنید اینها مردن، بلکه اینها به وجوه از کرامت رسیدن، هم زندن هم فرهینن، به ما آتاهم الله مرزوق اندالله، هم مستبشرن و مانند آن. در باره گروه مقابل هم میفرماید اینا خیال نکنن که در خیر و نعمت به سر میبرن. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. کافران نپندارند اون مهلتی که ما به اینها میدهیم برای اینها خیر است، این مهلت در حقیقت شر است. چون که کافران و دیگران نپندارند که شهدا از سعادت محروم شدند، بلکه اینها به دار السعاده رسیدند. این دو مطلب است که در مقابل هم است، در خلاف حس است، یعنی حس درک نمی کند و علوم حسی درک نمی کند. و قرآن کریم به عنوان و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون به بشر یاد می دهد. این مطلب اول. دوم این که املا که ناقصی یایی است، اصلش گفتن از ملوه است، یعنی سوره مجردش ملوه است، که ملوه یعنی زمان. شب و روز را می گویند ملوان، ملوان یعنی شب و روز. در بعضی از تعبیرات ادبی هست که من لم یعدبه الادبان ادبه الملوان، یعنی کسانی که سخنان پدر و مادر در اونها اثر نکرد گذشت شبان روز اینها را تربیت میکند. ملوان یعنی لیلونه ها. پس ملوه یعنی زمان، املا یعنی طول زمان، اون وقت املا لهو یعنی فرصت فراوان در اختیارش گذاشت. این کلمه املا در قرآن کریم نسبت به کافران زیاد به کار رفت، چه در این آیه که انما نملی لهم هست، چه در آیات دیگر که املیت للذین کفروا و مانند آن. من املا کردم یعنی مدت معتنا بهی را به اینها مهلت دادم. این معنای لغوی املا. ولی مطلب دیگر آن است که این کلمه املا در اصل به جایی به کار می رفت که معنای رهایی بی بندوباری را به همراه داشته باشد. اگر اسبی را در چراگاه رها می کردن که هر وقت خواست بشرد و هر جور خواست بشرد رها باشد، می گفتن املا فرسهو. پس املا نه هر مهلت طولانی است، بلکه یک مهلت رهایی طولانی است، اونطوری که اسب‌ها را در چراگاه رها میکنند. اگر ذات اقدس اله درباره کافران فرمود این هم الا تل انعام بل هم ازل و سبیلا، درباره اینها میفرماد ما اینها را مثل اسب‌هایی که به چراگاه رها میشوند رها میکنیم تا مدتی آزادانه بشرن تا موقع حساب فرا برسد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این کلمه انما، این ما اگر ما کافه باشد که خب رسم الخط باید همین باشد که وصل به نون باشد، و اما اگر ما مصدریه باشد رسم الخط باید طوری باشد که این ما از انه جدا نوشته بشود، و همچنین اگر موصول باشد، گرچه در باره موصول این حرف رو نگفتن، ولی قاعدش این است که این ما اگر موصول باشد یا مصدریه باید جدای از کلمه انه نوشته بشود. انه ما که اسم است برای انه، نظیر و علمو ان ما غنمتم. اینجا با جدا نوشته می شد ولی رسم الخطی که در قرآن کریم است یه سنت خاصه خود را دارد که اونجا هم متصل نوشته می شد. وگه در کتاب های عربی و رسم الخط ادبی این است که این گونه از ماها از ان جدا نوشته بشود و علمو ان ما غنمتم. اون انما و انما مثل اون جایی که مفید حصر باشد اونجا متصل نوشته می شود، یا اگر ما کافه از عمل باشد متصل نوشته می شود به ماننده هم. ولی رسم الخط خاص قرآنی اقتضا میکند که اینجو نوشته بشود. خب ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. املا میکند خدا اینها را، یعنی چی؟ یعنی اینها را رها میکند که در وادی گناه بچرند. مشابه همون تعبیری که در اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، آیه 15 سوره مبارکه بقره همین مضمون رو دارد، گرچه این لفظ ندارد. آیه 15 این است که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. یعنی ذات اقدسی الله اینها را در همه اون طغیان و تمرد امتداد میدهد که کورکورانه حرکت کنند. یا نظر هم فی طغیانهم یعمهون. یک طایف از آیات قرآنی است که کلمه یزرو و نظرو درش به کار رفته. خدا میفرماید ما اینها را در طغیان و کفرشون رها میکنیم که با عمه و کورکورانه و بدون بینش حرکت کنند. خب پس املا به این معناست که مهلت بدن تا عده‌ای در همون وادی کفر مثل حیوانات رها شده آزادانه بچرند. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این خیر برای اینها نیست، بلکه چیست؟ این انما نملی لهم لیزداد و اسما. اینجا دیگر انما البته رو قاعده است که ما با انه متصل هم نوشته شده. انما نملی لهم لیزداد و اسما، ما به اینها مهلت دادیم تا گناهان اینها زیاد بشود. تا وقتی گناهان اینها زیاد شد اینها را به یک عذاب افزونی مؤاخذه بکنیم که به لهم عذاب مهین. مثل این گوسفندهایی را که پروارش میکنن که وقت چاق بشود تا وقتی چاق شده او را ذبحش بکنن. خب اون 5-6 نکته تذکر داده شده نکته تفسیری معمولی است، اما اون بحث مهمی که در حیا است که محور بحث های جدلی معتزله و اشاعره است، جبری و مفوضه است، این است که از اون آیاتی است که جبریه روش خیلی تکیه میکنن، میگن این نص بر جبر است، برای اینکه معلوم میشود معاذ الله معاصی و کفر و امثال ذلک مرضی خداست، یک مورد اراده خداست، دو و شخص هر کاری که میخواد بکند در پذیرش کار مجبور است، سه و عاقبت هم باز امر و دست خداست، برای اینکه فرمود انما نملی لهم لیزدادوا اسما. ما به اینها مهلت دادیم تا اینها زیاد گناه بکنند، گناهانشون زیاد بشود. اینم رو سنت الهی است، هر کسی برابر استعدادی که دارد همون استعداد رو شکوفا میکند، یا در طرف خیر یا در طرف شر. نقصی در نظام جهان نیست. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خب این آیه از اون آیات محوری جبریه و اشاعره است که امام رازی و امثال امام رازی خیلی رو این آیه بحث میکنند. ما اگر یه آیه‌ای در قرآن کریم داشته باشیم که وضعش برای ما روشن نباشد، بعد به اون خط حاکم در آیات قرآنی و اون مسیر اصلی آیات قرآن کریم عرضه کنیم، بالاخره بعد به اون محکمات عرضه کنیم، چه این که برهان عقلی هم میتواند یه مرجع خوبی برای کیفیت استظهار از ظواهر لفظی باشد. اون بخشی که جز محکمات قرآن کریم است و خط اصلی قرآن را ارائه میدهد این است که بشر در انتخاب راه آزاد است. این یک، تکوینن آزاد است. و مطلب دوم که به عنوان خط اصلی حاکم است این است که هدف کمال بشر است نه نقص بشر. اگر این دو اصل به عنوان محکم از قرآن استنباط شد و خط اصلی را خود قرآن تبیین کرد، اگر تبیان کل شیء است تبیان خودش هم خواهد بود به طریق اولا، قهرن آیه یا آیاتی که بر خلاف این دو اصل کلی ظهور دارند باید توجیه بشوند، بر خلاف ظاهر هم بشوند و ماننده. اما خط اصلی که انسان واقعا آزاد است، مسئله من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این طایفه کم نیست. این نشان میدهد اون راهی را که قرآن ارائه میدهد راه آزادی بشر هست. تکفیدن بشر در انتخاب راه آزاد است، چه سعید چه شقی. و اما اینکه بشر تشتیان برای چی خلق شد و هدف آفرینش بشر چیست، نه هدف خدا. خدا خودش هدف است، منزه از آن است که هدف داشته باشد، چون هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای آن است که این کار واسط و رابط باشد بین این فاعل و بین کمال، که فاعل قبل از این کار کمال را نداشت به وسیله کار به اون کمال میرسد. پس هر فاعلی کاری را انجام میدهد برای اینکه به کمال برسد. نقل کلام در اون کمال میکنیم، میبینیم اون کمال هم یه موجودی است که کار میکند برای اینکه به مرحله اکمل برسد، کمال بالاتر برسد، تا میرسیم به کمال نامحدود که ذات اقدس اله است. اونگاه خود این کمال نامحدود دارد کار میکند. اگر کمال نامحدود دارد کار میکند یعنی هدف هست که دارد کار میکند، دیگر جای سوال نیست که این مبدأ برای چه مقصودی دارد کار میکند، چون خودش مقصود است. همین که مقصود کل است و هدف کل است و کمال مطلق است، این کمال مطلق دارد کار میکند. منتها چون این کمال مطلق غنی محض است، چیزی از فعل عائد او نمیشود، و چون حکیم مطلق است کار او سراسر با حکمت و هدف همراه است. اونگاه باید دید که فائده فعل چیست، هدف فعل چیست، نه هدف فاعل چیست، چون خود فاعل هدف است، نه هدف ندارد، خودش هدف است، هم فاعل بذات است هم هدف بذات. لذا ذات اقدس اله به استناد این که حکیم است کارهای خود را معلل میکند به منافع و اهدافی که بر کارش مترتب است، و چون غنی بذات است میفرماید هیچ کدام از این اهداف به من نمیرسد، به شما میرسد. او خط اصلی که حاکم است و از قرآن کریم به خوبی استفاده میشود این است که انسان برای کمال خلق شده است، که در سوره زاریات همود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در آیات و سور دیگر همود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یعنی ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به اذن الله مورد اطاعت قرار بگیرد. و چند آیه است که با این مضمون به تعبیرات مختلف آمده، و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن و ما امرو الا لیعبدو الله مخلصین له الدین و مانندو. خب این طوائف فراوان از آیات نشون میدهد که هدف آفرینش انسان کمال انسان است، اطاعت و عبادت است، اطاعت از پیغمبر است و اخلاص در عمل است و ماننده. پس هرگز ذات اقدس اله کسی را خلق نکرده است یا کسی را مهلت نمیدهد برای اینکه گناه بکند، زیرا اگر یه آیه یه همچه ظهور ابتدایی داشت با اون محکمات قرآن سازگار نیست، با اون خط اصلی حاکم بر قرآن سازگار نیست. اون محکمات این بود که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، یا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و ما ننذر. پس این آیات فراوان هدف آفرینش را مشخص میکنه. اگر خط اصلی قرآن از ذر جبر و تفویض بطلان هر دوست و راهنمایی منزله بین الامرین است که لا جبر و لا تفویض در امر بین الامرین، و اگر خط اصلی قرآن این است که هدف آفرینش عبادت است و اطاعت است و اخلاص، اونگاه با این دوتا محکم که از آیات الهی استفاده شد وقتی به سراغ آیه محل بحث میاییم، باید این آیه محل بحث توجیه بشد به نحوی که نه جبر در آید و نه مخالف با هدف آفرینش باشد، هم اختیار انسان ها ثابت باشد و هم اینکه هدف آفرینش انسان نیده و کمال است محفوظ بماند و هدف افزایش گناه نباشد. قهرن باید در این لام تصرف کرد که این لام لام غایت و هدف نیست، لام عاقبت است. و این گونه از لام ها در تعبیرات نثر و نظم عرب فراوان است، چون که در خود قرآن کریم هم کم نیست. در سوره قصص فرمود به این که فلتغته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، آیه 8 سوره قصص این است که فرمود موسی کریم وقتی در اون صندوقچه گذاشته شد و به دریا افکنده شد، فلیلقه الیمو به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له، فرمود فلتغته آل فرعون، التقاط کردن گرفتن این جعبه را از این دریا آل فرعون گرفت. چرا؟ لیکون لهم عدوا و حزنا، برای اینکه این کودک مایه عداوت و حزن اینها باشد. اونا که این بچه را و این جعبه را برای اینکه این کودک عدو و حزن اینها باشد نگرفتن. اونا گفتن که بینفعنا او نتخذه ولدا، اونا گفتن ما این رو به عنوان فرزند خود میگیریم، شاید در آینده به حال ما نافع باشد. اونا به این امید گرفتن، ولی چون پایان کار عداوت موسی ظهور کرد نسبت به درباریان فرعون و آل فرعون و حزن آل فرعون روشن شد، چون عاقبت کار این است، خدا فرمود فلتغته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. پس این لام لام عاقبت هست، نه لام لام غایت. مقام هم از این قبیل است، فرمود این نما نملی لهم لیزداد اسما، این عاقبت کارشون افزایش گناه باشد، وگرنه اینها مکلف هم هستن تا آخرین لحظه مأمورن. و انبیا گذشته از اینکه رسالت عامه دارن، برای این سران ستم یه مأموریت خاصه دارن. گذشته از اینکه انبیا آمدن تا برای همه بشیر نظیر باشن، برای اینها نامه های خصوصی نوشتن، دعوت های اختصاصی برای اینها تر کردن. و قرآن فبود تنذر بهی قوما لدا، اونا که لدن لدودن جز علد الخصامن و سرکش تر از دیگرانن، اونها را بترسانی. دیگر یه همچه آیه درباره اوساط مؤمنین که نیامده، یه اوساط مردم که بل اختصاص اینها نام برده شدن که سرکشان را بترسانی. لذا اگر پیام بود، اگر نامه بود، برای سران سرکش بود به مانند آن. تا آخرین لحظه مأموریت هست، امر هست، هدف هست تا اینها برگردن. اما اون هدف به سوی اختیار کافران محقق نمی شود و پایان کار کافران افزایش گناه هست. لیزداد و اسمن هست که این لام می شود لام عاقبت، مشابه این که درباره بت‌پرستی بت‌پرستان هم به همچین تعبیر آمده است که در سوره ابراهیم آیه 30 چین است، و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فان مسیرکم الی النار. خب اونها این بت را به عنوان این که یک چیز مقدسی است تراشیدن، و بت‌پرستی را به عنوان که یک سنت حسنی از نیاکانشون هست ترویج کردن، و دانشمندانشون هم برهان اقامه کردن که اگر چونچه بت‌پرستی بد باشد، چرا خدا جلوی ما را نمیگیرد و امثال زاده که اینا بین اراده تشریع و تکوین خلق کردن. همه این رو به عنوان یک برکت میدانستن. وقتی هم که میخواستن به جنگ اسلام بیان، گذشته از این که میرفتن در کنار کعبه از بت‌های عمومی مدد میگرفتن، اونا که جز اشراف قریش بودن و بت اختصاصی در منزل داشتن مانند خاندان ابی سفیان، اینا میرفتن از حضور بتشون کمک میگرفتن برای اینکه در جنگ با اسلام پیروز بشن. یه هم که خیال باطلی داشتن و گاهی هم به انبیاشون میگفتن به این که ما فکر بکنیم اعتراک بعض آلهت را به سو، چون نسبت به بت‌ها بد رفتاری کردی، اونها تو را به بدی گرفتن، بیمارت کردن، مشکل روانی برات ایجاد کردن و مانند آن. یه همچه قداستی برای بت‌ها قائل بودن. اونها بت‌پرستی را برای اینکه مایه گمراهی خود یا دیگران باشد که ترویج نمی کردن. ولی چون عاقبت بت پرستی زلالت است و اذلال، خدا روند و جعلوا لله اندادا لیذلوا عن سبیله. این لام لام عاقبت است نه لام غایت. البته ممکن است اون دسیسه بازان نظیر سامری و امثال سامری برای اولین بار بت پرستی را برای اذلال رواج داده باشند، مثل کار ابلیس هم همین بود. اما توده بت پرستان و بت سازان و بت فروشان، اونها برای هدایت این کار را میکردن نه برای قداست. نظیر همون آیه ای که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، اون لقد زرعنا لجهنم، این لام لام عاقبت است نه لام غایت. خدا نمی فهمد که من یه عده را برای سوزوندن خلق کردم. خب اگر یه عده را برای سوزوندن خلق میکردید چرا فرمودید من همه را برای عبادت خلق کردم؟ این که فرمود لقد زرعنا لجهنم، این لام لام عاقبت است نه لام غایت، یعنی عاقبت بعضی از مردم جهنم است، نه اینکه هدف آفرینش بعضی ها جهنم باشد. این چنین نیست. هدف کمال این است، منتها اینها عاقبت کارشون به سوی اختیار خودشون این کار کردن. امتحان همین چیز خوبی است، یه عده نمیرسن اما به سوی اختیار خود نمیرسن. در قیامت هم میگوین که غلبت علینا شقوتونا، اعتراف هم میکنن، فاعترف و بزن به انفسوقا لاصحاب السعیر. اینا که میگن غلبت علینا شقوتونا، یعنی به سوی اختیار خود ما راه باطل را طی کردیم در حالی که میتوانستیم. پس بنابراین این گونه از لام ها که در آیات مشابهین آمده نوعاً لام عاقبت هست نه لام غایت. بنابراین دست امام راضی و سایر متفکران اشعری جبری منش از این آیه کوتاه خواهد شد. البته مفوضه هم در قبال جوابهایی دارن، ولی چون حق این است که تفویض مثل جبر باطل است، راهی برای زمخشری و امثال زمخشری هم باز نخواهد شد که اونها به عنوان تفویض از این آیه یا آیه دیگر چیزی جواب بدن یا استنباط بکنن. هم جبر باطل است هم تفویض. انسان در کارها مستقل نیست که کارش ابدا و بالا نرسد، چون هر ممکنی بالاخره باید دواجر فهم بشود. تفویض خطرش بدتر از جبر است، ولی انسان سر دراهی استاده، هر کدام را انتخاب بکند فعل اختیاری اوست. بنابراین این کریمه جز عاقبت چیزی را خبر نمیداد نه لام غایت. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم تا لیزداد و اسمن، یعنی وقتی که افزایش گناه پیدا شد اونگاه لهم عذاب مهین. چه اینکه فرمود املیت للذین کفروا ثم اخذتهم، یه تایفیست به همین مضمون که ما اینها رو مهلت دادیم بعد به عذاب دردناک گرفتیم. در این بخش می‌فرماید به اینکه اینا هم چه گمانی را نکنن، اینا دارن در راه باطل سرگرم می‌شوند تا موقعش برسد به عذاب دردناک گرفتار بشوند. یک لایحسبن دیگری هم نسبت به این کافران دارد، همون به اینکه لایحسبن الذین کفروا سبقوا، همون شما خیال نکنید برنده شدی، بلکه جلو برید دنبال برید، همه در حوزه اختیار مایید. جلوتر برید گرفتارتر خواهد شد، دنبالتر باشید گرفتارید. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن جلو افتادن. برای که لله جنود السماوات و الارض، سراسر عالم مأموران الهیان، این خودش جز مأموران خداست، چجور میتواند فرار کنه؟ جنگ با خدا فرض ندارد. یه وقت هست یک کسی میگوید به این که اگر همه عالم دشمن من باشن من تنها در برابر اونها میستم، این حرف معقولیست؟ حالا یا فاتح میشود یا مغلوب، یه حرفیست معقول، یعنی میگوید من یک طرف اونا یک طرف با هم میجنگیم، ولی دو لحظه من بتوانم مقاومت بکنم برای میجنگیم. اما جنگ در برابر ذات اقدس اله فرض ندارد، فرضیست محال نه فرض محال. برای اینکه خود این انسان با همه شعور و ذوات و اوصاف و افعالی که دارد خودش جوی سربازان عقله، این با چی بخواد بجنگه؟ اگر لله جنود السماوات و الارض است، اگر به ما یعلم جنود ربک الا هوست، اگر طبق بیان نورانی است امیر که همه جواره حکم جنودهو همه بندگان خدا بدانید اعضای جواره شما سربازان اوید. اگر یه وقتی خدا خواست کسی را بگیرد با دهن او با زبان او با دست او با پای او را میگیرد، یه حرف میزند رسوا میشود، یه جار امضا میکند رسوا میشود. این چه نیست که انسان در برابر خدا بتواند قرار بگیرد بجنگد ولو یه لحظه؟ فرمود اعضا و جواره شما سربازان الهی هست، مواظب خودتون باشید. خب در این لحاظ ذات اقدس اله هشدار میداد که ولا یحسبن من الذین کفروا سبقوا. گاهی میفرمود ما هم به معجزین یا ما انتم به معجزین، شما خدا را عاجز نمی کنید، نه معاجزید نه معجزید نه معجزید که پیشرفت شما مایه عجز خدا باشد که در دسترس قضا و قدر نباشید. اما تولوح سمه جند الله، خب کجا قرار میکنید؟ اگر اینما تولوح سمه بچه الله هست، اینما تولوح سمه جند الله هم هست. بذار فرمود ولا یحسبن من الذین کفروا سبقوا، ولا یحسبن من الذین کفروا انما نملهم خیر لانفسهم و ما من دون الحمد لله رب العالمین.